جوانهای ما که کار ساخت موسیقی رو انجام میدن دستی در شعر هم دارن، ما پذیرفتیم که شعر رو هم خودشون در حقیقت بگن، شعر رو بیارن. اما وقتی گفتگوی رو در رو میکنیم میبینیم عمدتاً این جوانهای ما که یا خواننده است یا آهنگسازه آشنایی با قواعد زبان فارسی نداره، آشنایی با قواعد شعر نداره و خیلی موارد میپذیرن اصلاحات انجام بدن، خیلی موارد هم نمیپذیرن، اصرار دارن که اگر این کلمه باشه این کلمه اصطلاحاً هیت میشه، این واژه هیت میشه، این باعث میشه این ترانه دیده بشه، تحت هر شرایطی اجازه بدید در حقیقت این منتشر بشه. و خب یه قدری کارو سخت میکنه اگر بخواد این تعامل و مفاهمه صورت نگیره. اما الان نزدیک 20 شرکتی که شرکت‌های پرکار در حوزه موسیقی هستند، هر کدام یک کارشناس شعر به ما معرفی کردند و ما این هفته قرار بود اولین کارگاهمون بین کارشناسان شورای شعر و این عزیزان برگزار بشه، برای اینکه مواردی که ما فکر میکنیم منتقل بکنیم به ترانه‌سراها، مواردی که مد نظر اونها هست در شرکت ها به کارشناسان ما بگن، دیدگاه ها به هم نزدیکتر بشه. که وقتی این تعطیلی 2 هفته‌ای که برای کرونا هست ما هم احتیاط کردیم و این کارگاه آموزشی که این جلسه اولش هست رو به بعد از این 2 هفته منتقل کردیم. اما یه اشکال دیگه ممکنه شبهه‌ای که مطرح بشه اینه که خب افرادی که در شوراها کارشناسی میکنن افرادی است که ممکنه با زبان شعر سنتی ما آشنا باشن، زبان ترانه امروز رو ندونن. که خب وقتی این شرکت ها اومدن و کارشناسان ما رو دیدن، نه همه غیر از این که شعر رو میدونن موسیقی رو هم خوب میشناسن و اصلا گفتگو از شعر به فضای گفتگوی موسیقایی رفت. این یه قدری دل این دوستان رو قرص کرد که اینجا افراد دوگما بسته ای که تعصب نسبت به شعر فارسی دارن و گویش های امروزی ترانه رو متوجه نمیشن در حقیقت در شورا نیستن. به حال آقای مهدوی، چاره ای غیر از حوزه فرهنگ و هنر گفتگو و مفاهمه و در حقیقت درک متقابل وجود نداره؟ حوزه نیست که ما بتونیم با ابزارهای دیگه بخوایم با هنرمند گفتگو بکنیم و به نتیجه برسیم.
بسیار عالی. ما اومن وسط برنامه خبر و تحلیل هم داریم، با اجازه شما آقای علیاری سلام و عرض ادب داریم خدمت خانم ندا سیجانی. شبتون بخیر، برای ما چه خبر دارید از این هفته؟
خواهش می‌کنم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب مهدوی و شنوندگان خوب برنامه ارغنون. سلام عرض ادب هم دارم خدمت جناب دکتر علیاری. اخباری که در رابطه با این هفته هستش، حالا این 2 هفته‌ای که در پیش رو هستش، از یه روزی هست از 2 هفته که یه هفتهش که گذشت تعطیلات برنامه های فرهنگی هنری هستش که شامل کنسرت هم شده، حتی اون کنسرت هم که اعلام کرده بودن که قبل از ساعت 18 قرار برگزار بشه، جناب دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد فهمدن که این برنامه هم فعلا تعطیل هستش و ایشون یه اشاره هم به قیمت بلیت ها داشتن که فهمدن که حالا چون که ما قرار شده که 50% ظرفیت سالن ها استفاده بشه، اگر قیمت ها هم کمی تغییرات داشته حالا متناسب با این موضوع هستش، چون حالا البته همچنان استقبال فلان نشد، حالا بشم سلامه دویتو الله یادی در این مورد پاسخ بدن که حالا تمام قبل از ساعت 18 برنامه ای بوده یا نه تقاضایی داشته باشن هنرمندا.
آقای الله یادی پاسخ میدی شما؟
سرکار خانم سیجانی سلام خدمت شما، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. خب میدونید ستاد ملی کرونا قبل از این 2 هفته اعلام کرده بود مشاغل گروه های ردیف 2، 3 و 4 تا ساعت 18 مجاز به فعالیت هستند. فعالیت های فرهنگی و هنری هم در همین دسته بودن. ما هم همین رو اعلام کردیم که طبق مصوبه فعالیت فرهنگی و هنری تا ساعت 18 میتونن فعالیت بکنن، اما تا اون روز هیچ تقاضایی برای اجرای صحنه‌ای نیامد، کمان که من هم در گفتگوی خودم گفته بودم که القاعده فعالیت هنری از ساعت 6-7 بعد از ظهر به بعد، وقتی که مردم فراغت بیشتری دارن شروع میشه. و بعد هم که رسیدیم به مصوبه جدید ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی 2 هفته عمده عموم مشاغل دیگه.
جمع دو سالیت صحبت از کنسرت های آنلاین هم هست، حالا تو این خاطر یک تعطیل بود استقبالی نشد از اجرای آنلاین؟
ببینید خب میدونید هم یه سری اجراها رو از اسفند پارسال به صورت خودجوش برخی هنرمندا انجام دادن، برخی اجراها رو شهرداری تهران و بنیاد رودکی در هماهنگی و همکاری دفتر موسیقی انجام دادن. خود ما هم دو جشنواره آنلاین رو در قبل از ماه محرم در حوزه ردیف دستگاهی و موسیقی نواحی داشتیم. از تقریبا 10 روز دیگر هم باز تعدادی اجراهای آنلاین موسیقی در حوزه ردیف دستگاهی انشالله برگزار خواهد شد. یه طرحی رو هم در دفتر موسیقی داریم که خب من تا الان اطلاع رسانی نکردم و در روزهای آتی اطلاع رسانی میکنیم. ما حمایت مالی میکنیم از اجراهای آنلاینی که در گونه ردیف دستگاهی نواحی و موسیقی کلاسیک بخواد اتفاق بیفته که الان جزئیاتش رو به زودی انشالله اعلام
کنیم. خیلی خبر خوبی داری دکتر. خانم سیجانی، می شاید این 2 هفته تعطیل باشه، شاید 2 هفته دیگه هم تعطیل بشه، ما که نمیدونیم. به لحاظ فیزیکی شاید اجرایی نباشه و ببینید خیلی عرصه خوب داره جلو میره. یعنی خدای الهیاری 2 هفته پیش اطلاع دادن تک ترک ها خیلی فراوانیش زیاد شده، دارن کار میکنن در خانه هاشون از ابزارات و تکنولوژی که وجود داره، کتاب های داره میاد بیرون. از این اخبار رو برای ما داشته باشین.
بله حتما. اتفاقی یکی از این 65 آلبوم و تک آهنگ تو همین چند روز گذشته از به دفتر موسیقی خبرش اومدش که مجوز گرفتن و خیلی بود تو بخش آلبوم ها خیلی حضور پررنگی بوده که آلبوم های موسیقی تو بخش تلفیقی، پاپ، نواحی، حتی سنتی، حتی در ژانر کودک هم ما آثاری داشتیم که مجوز گرفتن.
به تفکیک دارید هر کدوم از این ژانرها چه تعداد؟
بله بله، 3 آلبوم تو بخش موسیقی تلفیقی بوده، 2 آلبوم در بخش موسیقی نواحی، 4 آلبوم در بخش موسیقی سنتی و 54 تک آهنگ در ژانرهای سنتی و کودک و پاپ و کلاسیک، نواحی و تلفیقی بوده که البته تو بخش کودک هم خیلی خوب، دو سه دفعه دیگه هم پیشینم بوده که این اتفاق افتاده. دفتر میتونی که کاری خوبی که انجام میدن، هر هفته مجوزهایی که صادر میشن و اطلاع رسانی میکنن که حالا در جریان باشیم چه تعداد الان تو این فضایی که الان حالا هنرمندا در منزل مشغول به کار هستن، چه تعداد تک آهنگ و آلبوم داره مجوز میگیره و فعالیت هنرمندا الان در چه صورت هست.
خانم سیجانی، 6 ماه اول سال 98 1000 تک آهنگ منتشر شده بود.
بله.
امسال چون طبیعی شرایط کرونا بود اجرای صحنه‌ای نبود، اما هنرمندا تلاش کردن ارتباطشون با مخاطبشون قطع نشه و امسال در 6 ماه اول 1700 تک آهنگ رو تولید کردن، یعنی تقریبا رشد 70% نشون میده که گرچه به لحاظ اقتصادی هنرمندا تحت فشار هستند، اما به جهت اون وجهه اجتماعی و ارتباط با مخاطب و تولید تقریبا یه رشد 70% رو در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال گذشته داریم.
درست، ولی فرصت خیلی خوب بود چون درست علیه برای هنرمندا که این سالایی که به کنسرت بیشتر پرداختن الان در بخش آلبوم و تک آهنگ رشد خیلی خوبی داشتیم. میگم ما از این اخباری که هر هفته از دفتر موسیقی منتشر میشه مطلع میشیم که فعالیت سطح سطحی هستش.
درود بر شما، سپاس. یه خبری نداری خانم سیجانی؟
یه خبر دیگه هم که هستش، هیئت انتخاب جشنواره موسیقی فجر هستش. تاریخ جشنواره که حالا مشخص شد، حالا قطعا خود آقای اللهی هستم، از 28 بهمن تا 3 اسفند ماه هستش به دروازه آقای حسن ریاهی و اعضای هیئت انتخاب گروه ها تو بخش رقابتی و غیر رقابتی معرفی شدن که حالا بر اساس حالا این آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر این اعضا گروه ها شرکت کننده رو و داورا رو مثلا عرفته دارن که حالا چه گروه هایی قراره به جشنواره وارد بشن. فکر میکنم که دیگه حالا آقای اللهی بیشتر در جریان که چیزی هم به جشنواره نمونده بودن، 2 ماه دیگه تقریبا داریم که الان برنامه های جشنواره الان روتین افتاده که اخبار دیگه جشنواره چه خواهد بود.
ما نزدیک جشنواره بشه هم خدمت آقای دکتر اللهیاری هستیم هم جناب آقای حسن ریاهی صحبت خواهیم کرد مفصل. سپاس از وقتی که گذاشتید برای ما.
ممنونم از شما.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. درباره اشتهای موسیقی و وفاق ملی صحبت میکنیم. در بخش دوم صحبتمون پرسشام رو این گونه خواهیم داشت جناب آقای دکتر، اینکه موسیقی چون با روح در ارتباطه به طب سلیقش متنوع‌تر میشه و خواهندگیش، اشتیاقش، استنان اشتها بیشتر میشه، خب مراقبت بیشتری هم میخواد. ولی صحبت سر اینکه خب ما اینجوری گفته میشه که کارشناسان جامعه شناسی و اهل هنر، اونایی که خیلی معتقد به مبانی اصیل و ازیش ساخته فرهنگی و فرهنگ خانواده ایرانی هستن و موسیقی رو به شرط سلامت دنبال میکنن، یعنی یک بلنگاری به وجود اومده که دیگه از اختیار دولت و ممیزها و از این موارد دیگه خارج شده. ضمن اینکه راهکار شما بدید با توجه به آمار و ارقام و تجربیاتی که دارید و اتاق فکرایی که دارید، نکته مهمتر اینه که چه شرایطی میتونه ایجاد بشه که من نوعی با توجه به تکنولوژی که امروز اومده با یه فشار دکمه موسیقی دنیا رو میتونم بشنوم و حجمه که وارد شده. حالا شما دفترتون مجوز بده یا نده، یه سری شرکتایی که تابع سیستم شما هستن نهایتاً پولشون رو برن جای دیگه هزینه میکنن یا شرکت تعطیل میکنن، ولی این خوراک به مردم داره میرسه. پس این بحثا رو ما چرا داریم انجام میدیم وقتی از منابع دیگه دارن اخذ میکنن و خوراک شنیدنشون و اشتهاشون هر روز به واسطه این روحی که دارن، حالا این روح لطیف میتونه یه جاهایی تبدیل به نالطیف هم بشه و جریان سازی بکنه و حوادثی رو بر بدن حاکمیت ایجاد بکنه که اصلا ناسواب هم هست. اینو برای ما این دو موضوع رو توضیح بفرمایید.
ببین به هر حال ما در ایران در نظام فکری و دینیمون در یک چارچوب‌هایی داریم زندگی میکنیم. طبیعیه که در اون چارچوبی که ما درش بزرگ شدیم و در چارچوب نگاه در حقیقت دینی که داریم، نمیتونیم یک بی اختیاری داشته باشیم و بگیم خب الان شیطان وجود داره و پس دیگه در اون دوگانه بهشت و جهنم دیگه بهش رفتنی معنی نداره، چون شیطان هست و همه رو منحرف خواهد کرد. طبیعه که تورف الاشیاء و به ازدادها در حضور اون زد یا مخالف هست که اون موقع در مقابل اون سیاهی هست که خیر خوبی و در حقیقت روشنایی دیده میشه. پس این نگاه دینی مخالف اینه که ما به نوعی بی اختیاری، بی تکلیفی، در حقیقت بی مسئولیتی نسبت به موضوع برسیم. این شبهه که شما به درستی مطرح کردید خب هست. امروز فضای شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، دسترسی مردم به هر سطحی از اطلاعات، هر نوع در حقیقت رسانه، هر نوع در حقیقت محصول فرهنگی هنری سالم و مخرب وجود داره. اما آگاهی سازی که ما میدیم و اینکه مردم امروز به اون رشد و آگاهی رسیدن میتونن بین خوب رو بد رو تشخیص بدن، اون مسئولیتی که ما داریم، این در کنار هم کمک میکنه که مردم انتخاب بهتری داشته باشن. واقعا نمیتونیم، چون فضای پیرامونی ما مثلا فضای نامناسبی شده، ما نسبت به داخل این اتاق هم بی تفاوت باشیم و بگیم به زودی این آلودگی همه جا رو خواهد گرفت. ما اون وظیفه مسئول سازی خودمون، وظیفه آگاهی بخشی و آگاهی رسانی رو باید انجام بدیم. لذا اون نگاه دینی ما مخالف اون بی تکلیفی و بی مسئولیتی است که دست نباید گذاشت و تا جایی که ممکنه باید کمک بکنیم به اینکه این آگاهی بخشی به صورت عمومی اتفاق بیفته. گرچه خب نسل‌های امروز نسل آگاهی هستن، نسل‌های انتخابگری هستن، قدرت نگفتن دارن به کالایی که احساس کنن و محصولی که احساس کنن، محصولی نیست که اونها رو بخواد به تعالی برسونه،
حق انتخاب دارن.
بله، و شخصا فکر میکنم حتی افرادی هم که ممکنه محصولی برن که به جهت اجتماعی فرهنگی محصول مناسبی نباشه، اونها هم با اون نگاه کمالگرایی فطریشون به دنبال اون رفتن، منتها ممکنه که در انتخاب بد انتخاب کرده باشن، هدایت بدی صورت گرفته باشه. لذا به صورت کلی فکر میکنم تحت هیچ شرایطی ما نمیتوانیم انسانهای بی تکلیف و بی مسئولیتی باشیم.
و چه راهکاری به ذهنتون میرسه؟ چه راهکارهایی؟
ببینید تو برخی حوزه ها خب فرض کنید الان یک ماده غذایی است که در بلند مدت ممکنه ایجاد آسیب برسونه، اما استاندارد سازمان غذا دارو پشتش هست، نمیدونم تلویزیون تبلیغش میکنه، اما همزمان مضراتش هم گفته میشه. اینا مواد غذایی است که ممکنه آسیب برسونه، ممکنه برای بدن سودمند نباشه، اما در حقیقت اثر آنی از بین برندگی نداره. لذا اینجا مصرف کننده است که ترجیح میده چه اتفاقی براش بیفته. اما اگر ماده سمی باشه، هیچ وقتش استاندارد ماده در حقیقت شرکت دارویی، شرکت غذایی پاش نمیاد و حتی از مصرف یک دوزش هم تلاش میکنن به یه نحو امکان جلوگیری بکنه.
بله.
خب برخی موارد رو میشه این کارو کرد، اما در حوزه فرهنگ و هنرم جو کارس کردم، عمدتاً با افراد، با فکر، با خلاقیت، با زایش، با انسان در حقیقت مواجه هستیم. اون چیزی که به ذهن من میرسه به صورت کلی تعیین ضوابط به صورت کلی هست و در مصادیق هم گفتگو و تعامل برای اینکه اقناع و مفاهمه به وجود بیاد.
به نظر شما این جمله درسته که هر نوع موسیقی میتونه در کلیت جامعه تاثیرگذار باشه؟
بله، ممکنه چه به سمت در حقیقت مثبت نمودار در حقیقت جامعه رو سوق بده، چه خود نکرده به سمت منفی در حقیقت سوق بده.
این تأثیر پذیری خب در آدم‌های مختلف به واسطه روان درمانی و نگاه روانشناسانه متفاوته. یه آدمی افسرده است طبیعتاً دنبال موسیقی میره، یه آدمی خیلی شاده
بله.
اون هم به همین ترتیب، چه در کودکان چه در بزرگسالان. اما اینکه بگیم قلوف شده و موسیقی میتونه اینقدر تأثیر فرهنگی داشته باشه، بحث دیگه از طول تاریخ هم بوده. زاویه نگاه مدیریتی که شما یک نمونش هستید و مجموعتون، نگاه حاکمیتی در کلان، نگاه رسانه‌ای، نگاه دانشگاهی و نگاه افرادی که در بیرون به دور از هر رعایت مسئله‌ای دارن خصوصی کار میکنن و میتونن تأثیرشون از یک محفل کوچیک خانوادگی تا جای دیگه بذارن یا امکاناتی که در بیرون از مرزها پیدا بکنن، بالاخره تأثیر واقعی خودشو میذاره. موسیقی در هر صورت مثبت و منفی تأثیر گذاره.
ببینید در کشور ما در خیلی حوزه‌ها مطالعات بین رشته‌ای خوب توسعه پیدا کرده. مثلا ما سالهاست داریم میگیم که نسبت دانشگاه با صنعت کجاست، چرا یافته‌های دانشگاهی ما صنعتی و پرکاربرد نمیشه، یا چرا حوزه صنعت ما عمدتاً داره اجرایی عمل میکنه به یافته‌های دانشگاهی در حقیقت توجه نمیکنه. در حوزه موسیقی هم ما به شدت به مطالعات بین رشته‌ای احتیاج داریم. پیوند موسیقی با روانشناسی، پیوند موسیقی با جامعه شناسی، از همه مهمتر پیوند موسیقی با حوزه دین. ما به شدت احتیاج داریم حوزه موسیقی با حوزه نهاد دین گفتگو بکنه و خیلی از مسائلمون رو بتونیم برطرف بکنیم. اینکه واقعا به صورت ذاتی تعارض بین دین و موسیقی وجود داره یا نه، برخی در حقیقت از عارضه هایی که در موسیقی وجود داره ممکنه مورد تایید دین نباشه، این دو مسئله متفاوته. و مادامی که ما حوزه موسیقی نتونه در گفتگو و تعامل با دین، با جامعه شناسی، با روانشناسی، با حوزه مردم شناسی پاسخ‌ها رو بگیره، ما همواره با تعداد قابل توجهی سوال مواجهیم. و طبیعیه که این وسط ادعی هم همونجور که شما میگید در اظهار نظر له یا علیه هر کدوم از این دیدگاه‌ها افراط بکنن و ما به یک نقطه و ساحل آرامش نرسیم.
چون موسیقی میتونه باعث اطلاع فرهنگی و همبستگی و وفاق ملی بشه.
عرض کردم ابتدای گفتگومون که ما در 40 و اندی که از عمر پربرکت انقلاب میگذره، در روزها و موقعیت‌هایی که یک اتفاق درخشانی برای کشورمون افتاده از طرفی، و از طرفی هم در مواقعی که ما در یک اندوه عمومی بودیم، هم شادی عمومی داشتیم هم اندوه عمومی داشتیم در کشور، موسیقی یار و مدد رسان بوده و کمک کرده فرض بفرمایید در یک پیروزی تاریخی ورزشی، در یک موفقیت ملی، در دست یافتن به یک تکنولوژی بلافاصله ابزار ملی، ابزار موسیقی کمک کرد اون پیروزی ملی رو ما چند برابر احساس کردیم. خب وقتی که مثلا
دفاع مقدس خود انقلاب،
مثلا وقتی که خلیج فارس مورد تعرض نامش قرار گرفت، ما دیدیم چقدر موزیسین ها و هنرمندا به کمک اومدن، چقدر خلیج فارس در موسیقی برجسته شد، این همه سمفونی های مقاومت، ایثار و و و موارد دیگری که ساخته شد، چقدر در خود موضوع ایران و این موضوع در حقیقت وطن دوستی کار ساخته شده. و به همین نسبت هم گونه های مختلف موسیقی در اندوها و در حقیقت عزاهای عمومی به کمک اومدن و چقدر کمک کردم به اینکه مردم همدلتر و دارای وفاق بیشتر.
ولی یه نکته هست، ببینید خیلی از موسیقی ها مال سالها قبل‌تر از انقلابه، ولی اونقدر جاندار ملودی ها استادانه است. حالا چه با تغییر شعر چه بدون تغییر، خوانندگان جدید میان میخونه، استنام بازخوانی بازسازی میشه و در مناسبت ها میبینیم خیلی داره استفاده میشه. تو رسانه خودم رادیو تلویزیون هم به همین ترتیب. اینجا سازندگی جدیدی وجود نداره، صرفاً به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری موسیقی میتونیم بگیم این وفاق به وجود میاد و قبل انقلاب بعد انقلابش نکنیم.
خب در حوزه موسیقی ما با هم یک دوگانه قبل و بعد از انقلاب مواجهیم و یک دوگانه اینور آب و در حقیقت اونور آب، یا مثلا موسیقی لس آنجلس و گونه های دیگه. اتفاقاً یکی از آسیب هایی که موسیقی دیده از این دوگانه سازی ها و دوگانگی هایی بوده. در سالهای هم مشاهده کردیم که تولیداتی که بعد از انقلاب شده تقریبا تونسته بازار رو از مثلا رقیب اون ورابی خودش بگیره. اما طبیعیه که ما به جهت اون ساختار و بافتار ذهنیمون اولین ها همیشه برامون اهمیت داره. مثلا فرض بفرمایید شما ممکنه که در 8 آذر 98 مثلا استرالیا شکست داده باشید و بعد از انقلاب رفته باشید جام جهانی، اون پیروزی لذت و طعمش کجاست؟ ما بعد از اون 3 بار دیگه هم رفتیم جام جهانی، اما پیروز معمولا اون اولین ها در حقیقت تو سابقه ذهنی و بافتار ذهنی مردم به شکل دیگری نشسته و اثرگذار بوده. خیلی از بازخوانی ها اینجوری که اشاره می‌فهمید بعد از انقلاب نسبت به نسخه اولیش قوت بیشتری داشته، برخی در همون ساعت بوده، برخی هم خب ضعیف‌تر بوده، اون در حقیقت کیفیت فنی و هنری رو نداشت.
پس این نگاه درسته که موسیقی تو یک کلیت بگیریم، نه تا فرض بکنیم، یک واقعیتی که میتونه فرازهای متعددی داشته باشه و جدای از مباحث سیاسی و دیگر چیزهایی که وجود داره موسیقی رو دخیل نکنیم و اون اثرات مثبتش رو بپذیریم که در هر صورت در انسانی میتونه ایجاد بکنه، به خصوص در مباحث ملی و میهنی. خب ما خیلی فرصت نداریم، بفرمایید که چه ارائه برنامه میشه جهت تولید آثار فاخر موسیقی در راستای هدف اطلاع فرهنگی و وفاق ملی داشته باشیم؟
عرض کنم خدمت شما که خب در ایران نهادهای مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر دارن کار میکنن و در طول سالهایی هم که گذشته و در حال حاضر بودجه‌هایی رو صرف تولید آثار فاخر میکنن. خود سازمان صدا و سیما در حوزه موسیقی هزینه میکنه، سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز موسیقیش، شهرداری تهران و الان که سازمان اوج هم در حقیقت ورود به موضوع پیدا کرده در حوزه تولید آثار موسیقی. خیلی وقت هم تولیدها در حقیقت سیاست در حقیقت حامیان مالی از بخش خصوصی رو داره و دارن کمک میکنن به اینکه تولید بشه. در دفتر موسیقی هم پیش از این بودجه ها عمدتاً بودجه های جشنواره محور بوده، فعالیت محور و رویداد محور بوده. بسیار داریم تلاش میکنیم که رویدادها رو به کمک حامیان مالی برگزار بکنیم و بودجه هایی که به شکل بیت المال و عمومی در اختیار هست اینا صرف حمایت از تولید آثار فاخر بشه.
خب همین بخشی که اشاره فرمودید، بخش خبر که حمایت میکنی از کسانی که به صورت آنلاین حضور پیدا کنن، خیلی امیدوار کننده است.
این توافقی است که ما با بنیاد رودکی کردیم در شرایط حاضر برای اینکه بنیاد رودکی سالن‌های خودش رو در اختیار قرار بده به صورت رایگان. ما هم کمک هزینه رو پرداخت بکنیم برای اینکه اجراها به شکل آنلاین صورت بگیره.
درود بر شما جناب آقای دکتر الهیاری. خیلی از سوال‌ها موند، زمان خیلی سریع سپری میشه. امیدوارم که یک وقت دیگری هم به ما بدید که بتونیم ادامه پرسش‌ها رو داشته باشیم، هرچند که الانم به نمیگم جنبندی ولی بیشتر سوال‌های ما رو شما پاسخ دادید. امیدوارم که در مدیریتون در صحت و سلامت باقیونید. یک پرسشی که خیلی یاد دارن خیلی کوتاه، شما حوزه اختیاراتون به عنوان مدیر کل الان تصمیم میگیرید در موسیقی اتفاق بیفته، چقدر بالا دستی ها اجازه میدن و نمیدن؟
این هم یکی از فقدانهای دفتر موسیقی است. ما احتیاج به یک شورای فکر بزرگ داریم برای سیاست‌گذاری موسیقی در سطح کشور، نه در سطح یک اداره کل. شما به برخی از گونه‌های موسیقی اشاره کردید که تصمیم‌گیری راجع به فعالیتشون حتما احتیاج به سیاست‌گذاری کلان داره، یا اینکه ما آیا هر ترانه و محتوایی رو اجازه انتشار بدیم مشروطه به این که اشکال در حقیقت محتوایی و اخلاقی نداشته باشه. اینا تعویض مسائلی است که احتیاج به همون شورای فکری داره که شما دارید به درستی بهش اشاره میکنید.
درود بر شما، براتون آرزوی توفیق دارم و همطور همکاران گرامیتون. در همجا با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
صحبت‌های بنده رضا مهدوی، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون از رادیو گفتگو رو شنیدید. 30,000-10,35 و تلفن رابطه 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو در اختیار شماست. با جناب آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره اشتهای موسیقی و وفاق ملی صحبت کردیم. امیدواریم هفته بعد هم بتونیم این موضوع رو با دیگر عزیزان به بحث بنشینیم. دیگه فرصتی نیست. همه شما عزیزان رو تا پنجشنبه دیگر، تا ارغنون دیگر از رادیو گفتگو به خدا می‌سپارم. تا زود و بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها در بخش دوم مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای اسماعیل عابدین تهیه کننده، آقای حمیدرضا قومی صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگ پخش با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. از رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. به اتفاق همکارانم اسماعیل عابدین تهیه کننده، کامویز حکمتی صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده. بسیار سپاسگزار میشیم از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراهی بفرمایید. امیدوار هستم که بتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو هم بیان بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اینک در ساعت 22 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه